بچه تاریخ و شناختریات عدیان در آغاز ورود به فلسفه هند و فلسفه هند قطع شد، ولی چون پولیکوپی ها هست امیدوارم که تا اونجایی که رسیدیم مطالعه فرموده باشیم و حضور ذهن داشته باشیم از نظر تسلسل مسائلی که تا حالا مطرح شده و به اونجا که رسیده، تا اون طوری که دنبالش رو عرض کنن بتونیم متصلش بکنیم با اون که گذشت. شناخت بینش و روح هم نه تنها شناخت یکی از کانون های عمیق و سرشار و جوشان معنویت در تاریخ بشره، بلکه شناخت یکی از ابعاد اساسی و عمیق نوع انسان است. ارزش طرز تفکر خاص به هند که اسمش به معنای عام می‌شود معنویت گرایی و روح گرایی هندی نامی، بالاخص در قرون جدید ارزش و اهمیت بیشتری پیدا میکنه، به خاطر اینکه هیچگاه بشریت به اندازه امروز، یعنی بعد از رنسانس تا حالا، از روح دور نشده و با اون چشش مرموزی که در عمق فطرت آدمی بیگانه نمونده. این شدت بیگانگی و دوری انسان امروز و زندگی بشر امروز از روح و از اون بعد ماورایی فطرت آدمی به اندازه ایست که اکثر عمل شدیدی در نسل جوان امروز قرب و همچنین در اندیشمندان بزرگ و نابغه امروز دنیا پدید آورده و خود به خود این اکثر عمل برخلاف اون جهت اساسی که زندگی و تمدن امروز به طرفش حرکت میکنه و اون جهت فکری و روحی هند. اساس بنابراین ما برخلاف اون که یک معلم تاریخ ادیان بررسی میکنه، برخلاف اون مسئله رو مطرح میکنیم، چون من همونطور که عرض کردم و خودتون احساس کردیم من آمدم اینجا تحقیقات تاریخی که راجع به ادیان دارم از این کتاب از اون کتاب و نظریات مختلف و توضیحات در باره اعمال و عقاید ادیان به اینجا بیام جمع کنم و باگو کنم. این کار رو خود شما میتونین بکنین، کتاب ها هست. مسئله تحلیل عمیق و حس کردن صادقانه و علمی و بی‌طرفانه ادیان و نقد و تحلیل ما و کوشش برای شناختن واقعی ادیان بزرگی، برای اینکه زمینه آماده کنه تا بعد اسلام را بشناسیم. و همونطور که گفتم مسلم یک روشنفکر که قانع نیست که اسلام را بشناسه بدون اینکه ادیان دیگر را بشناسه، قانع نیست و همچنین قانع نیست که به سادگی ادیان دیگر همه محکوم بشن و مشروب و نجس و کفر مطلق اطلاق بشن تا اینکه احساس کنه که به نفع مذهب خودش کار کرده. روشنفکر وقتی قانع میشه و وقتی ارزش مذهب خودش رو میتونه واقعا بشناسه و بهش تکیه کنه که ارزشهای دیگر مذاهب رو کاملا شناخته باشه و نسبت به شناخت واقعی و علمیش اطمینان حاصل کنه. در چنین راهی است که درس اساسی من مفتنی است و اگر ضعفی داشته باشه مال خود منه. بنابراین برای فهمیدن روح هند، راز هند، باید بر اصل شروع کنید، یعنی اون زندگی که و عواملی که امروز موجب شده تا روح قرن ما به خصوص در بعد از جنگ، ما اینجا به معنای تمدن امروزه، عصر امروزه، اونهایی که در قرن خودشون زندگی نمی کنن مقصود نیست، به طرف هند گرایش شدید و ملتهبانه و عاشقانه پیدا کنه، اون عوامل رو اگر بشناسیم ما زمینه‌ای در خودمون ایجاد کردیم برای حس و احساس هند. اساس زندگی امروز بر اصالت عقل که مبنای فرهنگ ما و اصالت رفاه که مبنای زندگی ما مبتنی. اساس عقل به عنوان این که همه علوم، چه علوم طبیعی یعنی علوم دقیق و چه علوم انسانی مثل جامعه شناسی، روان شناسی، ادبیات، هنر، امثال اینها و حتی فلسفه ها و حتی متدولوژی علم و علوم، همه مبتنی بر اصالت رزونه، یعنی تعقل منطقی و تحلیلی. فرهنگ به معنای مجموعه علوم، فلسفه ها، مکتب های فلسفی و فکری و معارفی که قرن ما رو میسازه، همه مبتنی بر این سرچشمه اساسی فهم و تفکر انسانی و شناخت یعنی عقل. یک نوع راسیونالیسم حاکم بر فرهنگ امروز جهانه. این عقل گرچه از گذاری های امروز جهان چه از گذشته سابقه نداشته و انسان گذشته محروم بوده و امروز انسان به سادگی به دست آورده، تسلط بر طبیعت، تسلط بر عوامل موجی برای زندگی آدمی و تسلط بر نظام های اجتماعی و ساختمان و تجدید ساختمان جامعه، اقتصاد، نظام سیاسی، نظام حقوقی که در گذشته تحمیل بر انسان بودن و امروز انسان میتونه تحمیل برای اینها بشه، اراده خودش رو تحمیل کنه برای اینها، همه مرهون قدرت یافتن عقل در زندگی امروز و در علم امروزه. اما در یک جا عقل یک کمبودی احساس میکنه و یک عجزی و یا در بعضی زمینه‌ها دست به تجاوزهای زده که اون چه در این تجاوز عقل قربانی شده از عزیزترین و پرارزشترین سرمایه های زندگی و وجود آدمی است و اساسی ترین ابعاد متعالی روح انسانی است که در این تجاوز قربانی شده. یعنی عقل یک حکومت مقتدری پیدا کرده که به همین اندازه که انسان امروز از اقتدارش بسیار بهره گرفته و اقتدار انسان امروز با گذشته و همه قرون گذشته قابل مقایسه نیست و خدمتهای بزرگ کرده، اما این تجاوزها باعث این شده که مسائل قربانی بشه که قربانی شدن اون مسائل زندگی انسان امروز ره بدون فلسفه و بدون هدف و بدون معنا کرده. چون اون چی که به زندگی معنی و هدف میده تنها برخورداری از موادی که در طبیعت وجود داره و عقل و علم و تکنولوژی میتونه در دسترس انسان بگذاره نیست، بلکه بسیاری از ارزش‌های زندگی آدمی وابسته به عناصری هستند که اون عناصر قابل تحلیل منطقی نیست. نمیگم ضد منطقی هستن، اما غیر منطقی هستن. سه تا مفهوم رو در تو برنامه دار کنم. یک چیزی لوژیک منطقیه، یک چیزی این لوژیکه یعنی ضد منطقیه، یک چیزی آنالوژیکه یعنی نامنطقیه. این تقسیم بندی رو پلا تو نامنطقی غیر از ضد منطقیه. اون که انسانی منافع خودش رو فدای دیگران یا دیگری بکنه و در هیچ پاداشی نخواهد یک مسئله نامنطقی، نه ضد منطقی. نامنطقی به این معنا که با منطق جور نیست، تحلیل پذیر نیست، فداکاری ایثار و محبت نسبت به دیگران و دیگری بالاتر از اون چی که انسان به اون نیاز داشته باشه یا بی اون که نیاز داشته باشه یا او در رفع نیازش نقشی داشته باشه، نیاز انسان به دوست داشتن به پرستیدن، اینها مسائل غیر منطقی هستند، نامنطقی و نظر به منطقی. این مسائل اساسی ترین عناصری در زندگی آدمی وجود میارن که زندگی آدمی با اون عناصر اصولا معنا و هدف و روح پیدا میکنه. بدون اینها زندگی یک موجود مقتدر خشن ولی بی هدف میشه. توانایی رفتن داره بدون این که بدونه به کجا باید بره. عقل یکی از حمله هایی که شروع کرد به بسیاری از مقدسات انسانی و ارزش های متعالی زندگی انسانی بود و ارزش ها رو خواست تحلیل کنه، به صورت سود در بیاره. یک بحثی از ارزش سود کردن آید مراجعه بفرمایید. ارزش ها را به صورت سود تحلیل کنه و بسیار از ارزش های زندگی انسانی قابل تبدیل به سود نبود، یعنی ارزش هایی بود که انسان بهش عشق می‌ورزید، حرمتی بهش قائل بود، می‌پرستید، حتی زندگی خودش حاضر بود فدای اون ارزش ها بکنه، ولی سودمند فایده دار نبود. خودش اصالت داشت. عقل میخواد اونا رو تحلیل منطقی بکنه و منطق جز در رابطه سود رابطه دیگه ای رو مبتنی نیست. بنابراین انکار کرد و بهش حمله کرد و استهزا کرد. بنابراین نسلی که با منطق و تعقل انسان امروز که حاکم بر روح امروزه خواست زندگی بکنه، از همه چیز جهان برخوردار بود و میتونست بهتر از هر انسانی در هر دوری زندگی کنه، اما کمتر از هر انسانی در هر دوری میدونست که چرا باید زندگی کنه. خود به خود سوالات اساسی برای انسان مطرح شد، به خصوص هر چه برخورداری های انسان به تسلط انسان به طبیعت بیشتر میشد و قرائزش اشباع میشد و نسبت هر چه بیشتر میشد سوالات مطرح میشد. اون که این برخورداری ها درست، اما برای چه؟ زندگی موفق، اما چرا زندگی بکنیم؟ انسان آگاه بر طبیعت و دانا و توانا، اما برای چه هست؟ روابط انسانی به بهترین شکل منطقیش ایجاد شده، اما این روابط برای چی؟ نیرومندترین قدرت ها را دست انسان قرار گرفته، برای شکافتن طبیعت، تسلط بر طبیعت و استخدام همه قوای طبیعت در خدمت انسان، اما خود انسان نمیدونه که این مواد و این قدرت ها رو برای چه چیز باید به کار ببره و از این مطالب نیرومندی که تکنولوژی را اختیارش قرار داده چه بنایی میخواد بسازه. کم کم دنیا همه چیزش روشن شد به وسیله علم و به چشم علم. همه اسرارش از بین رفت. زندگی چند قلم فرمول علمی تکنیکی شد و انسان یک موجودی شد که نیازهاش، دردهاش، اسرارش، هدفهاش، فلسفه وجودش کاملا روشن بود. فیزیولوژی و بیولوژی بهش میگفتن که تو چه چیز هستی، اقتصاد و تکنولوژی بهش میگفتن که چگونه باید زندگی کنی و علم بهش میگفتن که جهان چگونه است. همه چیز که روشن شد اول توسی رسید، بیهودگی رسید. اون کسی که به بسیاری از مسائل زندگی روزمره احتیاج داره هدفش رسیدن به اون نیازها، و وقتی که به اون نیازها رسید اون وقت یه اون نیازها براش هدف نیست، گیرا نیست، در اونها نمیتونه متخصص بشه. سوال برای چه باز نفر میشه، برای چه های بعد از این رو دیگه علم جواب نتونست بگه، عقل دیگه نمیتونه جواب بگه، تکنولوژی نمیتونه دیگه نیازهای خاص انسان رو که اصولا مواد مورد احتیاجش در طبیعت نیست در اختیار آدمی قرار بده. اما آدمی اون نیازها و اون دغدغه‌ها و اون همه عشقها و ایمانها و پرستش‌های متعالی درش همچنان وجود داشت و به اینها نتونست چیزی جواب بگه. مذهب در گذشته جواب میگفت، امروز بیانش کوتاه شده و نداش خاموشه. فلسفه میتونست بگه فلسفه امروز از این رو در آورده ها و دنیا های علمی هستن و علم خودش رو در روابط و در فنومن ها یعنی پدیده های ظاهری محصول کرده و جواب حقیقت جهان ده و حقیقت انسان ده و حقیقت زندگی انسان ده و هدف نهایی از بودن ده نمیده. بعد کمتر بیهودگی انسان، بیهودگی جهان و بیهودگی زندگی اساس فلسفه و دینش امروز جهان شد. بعد تنبون به این صورت درآمد که این جوان رو فقط میتونست از لحاظ غریزه جنسی، آزادی جنسی، از لحاظ برخورداری، از لحاظ نقل و انتقالات، از لحاظ قدرت بر طبیعت اشباعش بکنه، هر چی بخواد در اختیارش بده. اما اون تپش‌ها و التهاب‌های درون آدم رو که هر چه بیشتر آگاهی پیدا میکرد، دلبستگیش رو به لذت‌های روزمره از دست میداد، جواب نمیگفت. این اسیان اگزیستانسیالیست و در صورت مبتذل سرش که یک نوع درویشی و تصوف قرن ما اسیان پیپیس در شکل‌های مختلفش به وجود آمد. اسیان علیه نظام اقتصادی مبتنی بر عقل، اسیان فکری علیه عقل، اسیان زندگی علیه نظام مصرف و نظام رفاه، به طوری که بسیاری از جوانها رو میبینیم این از رفاه زده شده، عصیان کرده که جامعهش که پدرش فقط به اون رفاه میخواد بده و دیگه جواب دیگه بهش نمیده و اون در بعد از رفاه چیزی میشونه یا کسی جوابش نمیده، یا اینکه بکلی عصیان دیوانه میکنه بدون هدف، یک راه بی برگشت و بی انجام، یا اینکه در جستجوی یک حقیقتی به طرف رنج. عقل و رفاه که دو پایه زندگی انسان امروز هستند، انسان امروز بیشتر از هر موقع به جستجوی حقیقتی که بالاتر از عقل وجود داره و هدف فلسفه از زندگی که بالاتر از رفاه وجود داره نیازمنده. این نیاز به رنج بیش از همه میتونه جواب بگه به این انسان آسی که نیمه زندگی رو داره از اون عصیان کرده، زیرا رنج تنها و تنها به نیاز معنوی و گرایش روحانی و روحی انسان متوجهه، فقط و فقط. و اساسا مسئله زندگی مادی و جامعه و روابط این جهانی رو در سطح اون شکل زندگی می کنیم مطرح نمی کنه. بنابراین خود به خود برای فرار از زندگی که جز مافیت درش هیچ نیست، روح فرار می کنه و پناه می بره به یک سرپناهی که در آن جز روح هیچ نیست. درست هند یک مذهب ضد عقل، یک مذهب ضد مصرف و ضد رفاه، یعنی کپیه اکبرگردان درست تمدن امروز. اساسا بینش هندی در یک نوع آگاهی خاص توانه که تمام احکام مذهب هندو همه متوجه این است که این آگاهی را در انسان رشد بده. این آگاهی آگاهی عقلی نیست، آگاهی هنری نیست، آگاهی علمی نیست، آگاهی تکنیکی نیست، حتی آگاهی ایدئولوژیک نیست. یک نوع روشندینی و درونشناسی و خودآگاهی فلسفی انسانی است که درکش بسیار مشکله، بخصوص برای اونها که جز با عقل نمیتوانند بفهمند، محاله. این بینش و این علم خاص، آگاهی خاص، اسمش ودا. ودا رو می شود خرد مقدس، روشندینی حقیقی، عرفان در برابر علم، و یا حکمت، سوفیا به قول یونانی ها نمی دن. و بعد از اینها گفتم همیشه مظاهر بزرگ و فلاسفه بزرگ یعنی بشریت دنبال کشف یک نوع آگاهی بوده که اون آگاهی بالاتر از آگاهی که عقل، علم، تکنیک، نظام‌های اجتماعی و فرهنگ و هنر و ادبیات بهش میدن و احساس میکرده که این علم‌ها او را تا یک حدی نگه میدارن و از اونجا دیگه پا براتر نمیدارن. یک نوع آگاهی در کلپارکی وجود داره که اگر به اون دسترسی پیدا کنیم ما پرده حس رو میتونیم کنار بزنیم و در ماورایش حقیقت مرموز متعالی و مطلق رو بیابیم. اون آگاهی که میتواند ادبیات رو بفهمه، میتواند مطلق رو بفهمه، میتواند نامتناهی رو حس کنه. دسترسی این آگاهی های دیگه همه در یک چارچوبه محدودی محدود هم اینه که همونطور که گفتم سقراط به دنبال صوفیا یعنی یک حکمت ماورای آگاهی ماورای علمی بود و می گفت که اون رو داشته باشه هرگز نمی لرده. این مقصودش علمی است، مقصودش فلسفه نیست. در اسلام و در قرآن به خصوص همواره پیامبران آمدند تا کتاب و حکمت و عدالت به بشریت بدهند. می بینیم که هدف اساسی پیامبران در فرهنگ ما اشاعه و القا و اعطاء اون آگاهی خاص به انسانه، اون آتش و روشنایی خاص برای آدمی. این باز علمی است، برای اینکه پیغمبران ما یا امی بودند یا به هر حال هیچ کدام به عنوان عالم و فیلسوف شناخته نشده بودند. این آگاهی آگاهی غیر علمی، غیر فلسفی، غیر تکنیکی و حکمت که متأسفانه تو فرهنگ ما به معنای فلسفه ترجمه شده. این جدا تمام علوم علیم بیا هستن، تمام علوم دیگه یعنی علوم موهوم هستن، علومی هستن که حقیقت را یا نمیتونن بفهمن یا بد جور میفهمانن و به گمراهی میکشن آدمی رو. در حال همون علمی هم که درست باشه شما را به گمراهی میکشه به خاطر اینکه شما به سرمنزل دورتر میخوان برید و او شما را در همین راه درست میبره اما به یکی از منازل میان راه در اونجا نگه میداره. خود این یک نوع گمراهی این است که عقل درست راه نمایی میکنه اما چون به سرمنزل نهایی آدمی را نمیرسونه و در یک میان راه نگه میداره و خودش عاجز میمانه پس به خود انسان به بالمعال به گمراهی میکشونه. اینه که تمام کوشش مذهب و سرد هند برای زلال کردن اون سرچشمه آگاهی و دریافت حقایق و اسرار مطلقی است که در درون فطرت آدمی هست و روش به پرده های عبیدیا علوم باطل، علوم آخر گرفته. در اینجا یک تذکر بدم، میبینیم که اگر میبینیم بسیاری از اصطلاحات شبیه به تصرف ما خواهد شد این طبیعی است، برای اینکه شباهت بسیار فراوانی بین تصرف اسلامی ایرانی، این تصرف مسلمی و این مذهب هندو وجود داره و اساسی ترین پایه ها در اینجا هست، حتی اصطلاحات شبیه هست. پس چه کار میشین این ودا یا ویدیا که از ریشه دیدن و دینشه چون سانسکریت و هر دوش یکی فارسی و هندو به معنای یک نوع بینایی بصیرت درونی که حقیقت را مستقیما حس میکنه، اونچنان که بیت کنیده علوم به وسیله انسان را با حقیقت تماس میدن اما اشراق مستقیما حقیقت را در احساس آدم حضور میدن. این علم حضوریه، علم مستقیمه، علم بلاواسطه. ودا یا ویدیا چنین علمی علم انسان به شیرین بودن قند یک علمه، علم مستقیمه. اما قند که روی زبان که میگذاریم میمتیم این یک علم دیگهی به شیرینی قند در درون شما وجود میاد، در ذهن شما وجود میاد. حقیقت را علوم دیگه به اشاره و غیر مستقیم میگن و ویدیا درست مثل یک پار آتش که به پوست آدم تماس پیدا کنه حقیقت در ذات فهمیدن ما و در ذات شناخت ما حاضر میشه و جزء فهمیدن ما قرار میگیره و ما جزئی از حقیقت قرار میگیریم. همون بحث اتحاد عاقل و معقول، عالم و معلول که توی فرهنگ ما و علم کلام ما هست. در برابر عقل راه نجات بنابراین ایجاب پیدا کردن ویدیو اساس کاره، چون که در اسلام راه نجات توحیده و چون که در مسیحیت راه نجات ایثار به دیگرانه و محبت به دیگران، در اسلام فقط و فقط توحیده و در اینجا ویدیو یعنی شناخت حقیقت و عرفانه. البته در اسلام ایثار دیگر به دیگران یا در مسیحیت در نظر زردشت راستی و اندیشه راست و چرزار راست عامل نجات انسانه، اسلام هم به این عوامل متکیه، اما اسلام این عوامل رو وقتی قابل این میدونه که عامل نجات باشن که مبتنی بر اصل توحید باشن و الا نجات بخش نمیتونن باشن، نه عشق به دیگران و نه راستی و درستی اخلاقی توی جامعه فردی پیدا میکنه و نه هم معرفت، اگر که توحید زیر بنای همه نباشه اینا همه بی اثر خواهند بود. اون چی که حقیقت را و ویدیار در انسان تحقق می بخشد همونطور که گفتم یک عامل ضد عقلی در برابر عقل که تنها قوه است که ما احساس میکنیم که حقیقت را باید میشناسیم، اشراق، احساس، انتویتیون. اشراق همونی که در تصرف ما دل معنی شده و دل میتواند حقایق بزرگ بفهمه و عقل از فهمش عاجز. این که پای استدلالیان چوبین برد یا عقل حقیره پاش شکست و به دل باید پرواز کرد نبن اراج رفت، اینها اصطلاحاتی که اساسی ترین اندیشه های مذهب بدایی رو روشن میکنه. بنابراین دماغ در برابر دل قرار میگیره و عقل در برابر اشراق قرار میگیره و عقل و دماغ تحقیل میشه و راه به جایی نمیبره و در همین زندگی مادی زندانی و احساس اشراق و دل که میتونه این فضاهای حجاب رو بشکافه و به مطلق و به ابدیت دست پیدا کنه و حقیقت رو بیاره. چون که میگیم در دوران چنین تناقضی بین عقل و قلب وجود نداره، هم فعال آمده هم لب آمده و به عنوان یک اصطلاح، نه به عنوان دو اصطلاح متضاد با هم، به عنوان اون چیزی که عامل فهمیدن حقیقته. هم مغز و هم دل هر دو یک معنی آمده و هر دو و هم معنی که مهمه اینه که در قرآن عقل به عنوان عامل اساسی فهم حقیقه. البته نمیخوام بگم که این عقل مقصود همون رزونه یا رسیونه که امروز مثل آدم مثل کانت طرف دارشه یا دکارت، بلکه اصولا اینجوری فهمیده میشه از قرآن که یک قوه دریافت و فهمیدن برای انسان بیشتر قاهزی و اون هم عقله و همون وسیله تفکره، وسیله یافتن حقیقته، وسیله راه پیدا کردن به خداونده و وسیله کشف اسرار و قوانین ماده هم همونه. اما اون چی که تصور برش مستنید اصالت اشراق، اصالت انتویسیون در برابر رزونه، اون چی که برکسان طرف دارشه به شدت و های دیگه هم به یک گونه دیگه امروز ازش داره صحبت میکنه. مسئله اساسی که باید فهمید در هند مسئله منه، لو مو به معنای مطلق به اصطلاح دیگه. این من که روانشناسی ازش صحبت میکنه، که ما در دستور جهان رو صحبت میکنیم، که خود من احساس میکنیم به معنای اندیویدو فرد یعنی نجیگری و نجیگران، این من برای اولین بار به صورت بسیار عمیق تحلیلیش در مذهب ربایی در هم میبینیم که مطرح شده و حتی مسائلی که امروز مطرح کردن مثل هایدگر در اگزیستانسیالیست همه مشخار اون چیزیه که در هند بسیار عمیق‌تر و پخته‌ترش 3000 سال پیش مطرحه. من عبارت هستم، من از دور اشاره میکنم انتها خوب چون بحث مفصله دیگه نمیتونم روشن ترش. من از نظر بدا در هند عبارت هستم مجموعه روابط و اتصالاتی که فرد در رابطه با دیگران و دیگرها در خودش حس می کند، می آورد و آن را به دروغ و نادرست من حس می کند و می شناسد. بنابراین من یک حقیقت واقعی نیست، من عبارت است از گرهی که صدها رشتهی که از دیگران و دیگرها در اینجا سربهم دادند و گره خوردند و یک عقده اینجوری رو به وجود آوردند تشکیل شده و به صورت احساس کاذبی اون را هر کسی من خویشتن حس میکنه. شما جلوی آینه رو تحلیل کنید که این من چی هست، تمام عناصر تشکیل دهنده من خودتان رو تجزیه کنید، میبینید هیچی توی مشتتون به عنوان خودتون نمیمونه. چگونه احساس کنیم که تمام افرادی رو که یکی یکی میشناسیم به عنوان خویشاوند، به عنوان همسر، به عنوان معشوق، به عنوان دشمن، به عنوان رئیس، مرعوس، به عنوان همسایه، به عنوان شخصیت‌های تاریخی، به عنوان شخصیت‌های بزرگ جهان، به عنوان آدمی که بهش ارادت داریم، به عنوان آدمی که بهش ارزش قائلیم یا نیستیم نسبت داریم، همه اینها رو یکی یکی نقش کنیم. پس اون نمیستم دوم همه کشش‌ها و تمایلاتی که به اشیا و اشخاص داریم ببریم واقعیشی و هر چیز که دلبستگی داریم و برایش ارزش قائلیم، هر چیزی که به شما لذت میده و به هر چیزی که شما دوست دارین برسیم توی تغییرتون، توی ایدهالتون، توی احساستون هست و هر چیزی که الان در دسترستونه و بهتون لذت میبخشه و به هر چیزی که در اختیارتون ارزش نفرت دارین و احساس انزجار شدید میکنین و در برابرش عکس عملهای مختلف نشان دادین، همه این روابط با دیگرها و دیگران رو مقایسه کنین، هیچ نمیمونه. هیچی پس معلوم میشه که اونچی که ما تا حالا من میگفتیم مجموعه پرتو دیگرها و دیگران است که بر این آینه هیچی که منم افتاده و مجموعه از انعکاسات و بازتابها و پیوندهای اعتباری است که در اینجا گره خورده و من حس میکنم که اون منم. اگر اون من به عنوان یک واقعیت بود مثل این بلنگو، اگر تمام اشخاص اینجا که این بلنگو رو میشنوند و میبینند و حس میکنن نداشتن، باز این هست. اما اون منی که این آینه‌ای که الان این همه جمعیت های مختلف و حرکات رو نشون میده، اگر اون جمعیت ها و حرکات از بین برن دیگه هیچی نمیمانه، پس مجموعه اون حرکات و اون تصویرها یک وجود حقیقی نیستن در آینه. اگر آینه یک خداگاهی عویدیا داشته باشه، الان این آینه که جلو جمعیت خداگاهی عویدیا کاذب داشته باشه، خودش رو این همه پر میبینه. اما اگر درست این خداگاهی که مرحله ویدیا داشته، احساس میکنه که همه اینها که به نام خودش هست و همه هم به عنوان خودش رو اونجوری میشناسند و میبینند، دروغه. همه دیگرها و دیگران هم که اگر این از پیوند رو با اونها ببره میشه یک تبلور هیچ، یک بلور بیرنگ و بیشکل و بی تشخص و بی حرکت و بی معنا و بی بود. من چنین چیزی پس از اینجا به حساس ترین مسئله درک و بغرنج ترین نقطه های درک و احساس روح هندی میرسیم و حتی سرین عمیق تریم با اونی که اولین شخص که بزرگتر شخص بکارته در هند وجود آمده و اونی که این من که ما همه چیز رو با اون میسنجیدیم و این من که همه چیز رو برای اون میخواستیم و این من که در همه چیز اگر شک میکردیم در اون هیچ شکی نداشتیم که خودش شک کننده بود به قول آقای دکارت خودش اولین پدیده‌ای شد که انسان نسبت بهش شک میکنه نسبت به چیش به حقیقتش نه به درست اندیشیدن درست فهمیدنش نه به وجودش به وجود این من که میگم مخصوص منه اون منی که حس میکنم نه به عنوان تن این من به عنوان من پرسون به عنوان پرسونالیته به عنوان مشخصات و خصوصیات خودم حس میکنم این به معنای اندیویدوس به معنای منه در جامعه شناسی هم که میگن فرد را جامعه میسازد به معنای این منه نه به عنوان فرد به عنوان یک تنه اینه که پدر مادرش میسازد پس اولین قسیان باید علیه بزرگترین ضرورت باید به وجود بیاد و اون قسیان انسان است علیه من به چرا دیگه چگونه با ویدیا که ما را همونطور که میتواند به حقیقت و اسرار کائنات برساند به دروغهای بزرگ هم میتواند ما را آگاه کند در صورت که همه علوم از این هم صحبت میکردن میبینیم ویدیا است که تنها میتواند دروغ بودن و پوچ بودن این من را در ما ثابت کند اون ما کی هستیم؟ اون حقیقت ما برای من که در زیر من مفهومه و هیچ احساسی نسبت بهش نداریم این همین حرف هایدگر میگه که هر چیزی را که شما میشناسید درست قبول کنید این حرف حرف ویدیاست اصلا حرف ودا هر چیزی را که شما میشناسید وارد ذهنیت و احساس و شناخت شما میشود جزئی از ابعاد وجود داشتن شما میشود به طوری که وجود شما عبارت است از مجموعه شناخت های شما این عین همه حرف من بنابراین اگر من عبارت است باشه از همه پیوندهای اشیاء و ایدئالها و تخیلات و اشخاص که در اینجا سر به هم آوردن و این دروغ بزرگ را به وجود آوردن که مرا در خودش مفتون کرده اگر من این چنین است باید نابودش باید از بینش برد تا به حقیقت رسید تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخی درست این هست تا اون بحثایی که در تصور ما هست که علمیت، انانیت، منیت به قول اینا رو از بین گفت همین هست تا به حقیقت رسید این چگونه میتونم من را از بین ببرم خیلی روشن وقتی ویدیا گفت که چگونه من تشکیل شده کاملا برای تو آسانه که چگونه از بینش ببریم وقتی میبینیم من عبارت از همه پیوندهای دیگرها وقت بیرونی است که در اینجا گرد هم آمده است برای از بین بردنش کافی است که همه پیوندها رو حذف کنیم در اینجا ریاضت مطرح میشه ریاضت عبارت است از قیچی کردن همه پیوندهای انسان با همه چیز و همه کس یعنی با بیرون برای این که اون من برونی که مثل سرطان وجود حقیقه مره حقیقت ره در خودش گرفته اون به کلی از بین بره درست این صفحه باز که این همه تصویرهای سیاه برش افتاده من این صفحه رو نمیتونم بشورم این آب نمیتونم بشورم این چیدیگی ها این تصویرها این اشباه دروغ از بین برن باید اون اشباه رو از بین ببرن و رابطه که با این آینه با این آب قرب کنم تا آب زلال بشه تا اون وجودهای دروغین توی آب که خود آب رو پوشنده بود اونها از بین بره بنابراین قیچی ریاضت من را نابود بود در اینجا یوگی یا یوگا یکی از شدیدترین صورت‌های ریاضت است و در شکل‌های ساده‌تر ریاضت‌های مثل روزه، روزهای طولانی، مثل تمرین‌های نفسانی، مثل تمرین‌های نفس، مثل تمرین نگاه کردن، مثل تمرین سکوت، مثل تمرین نخوردن و نپوشیدن، نگفتن، امثال این تمرین‌های وقتا نشستن، تمام اینا تمرین‌هایی است که انسان به نیرومند می‌کنه تا نیازهاش به که عبارت باشند از اون رشته‌های نامرئی که دیگران را به او می‌پیوندند، اون نیازها را پر کنه. یکی از این چیزایی که دیگران از بیرون در من اتصال دائم دارد نفس کشیدنه. نفس کشیدن من میتونم نیاز خودم رو به نفس کشیدن نیز در زنده بودنم به حد اقل برسونم، به شکلی که همه احساس و تخیلات و تفکرات و یادها و حافظه هم رو نابود کنم و خودم بمیرانم ضعیف کنم فقط به نفس کشیدنم بیاندیشم. تمرکز نیروی دماغی یکی از اصول یوگا. و وقتی که به نفس کشیدم تنها هم کشیدم و همه خود و قوای خودم رو در نفسم و همه آگاهی و احساسم رو در نفس کشیدنم متمرکز کردن می کنم، نفس کشیدنم رو تحت یک کنترل قرار بدم و در زیر این کنترل اونقدر تمرین کنم تا تنفسم رو تنظیم کنم بر اساس برنامه که من به تنفسم تحمیل می کنم و خلاف امروز تنفس بر من تحمیل است و بعد اونقدر تمرین داشته باشم تا بدون هوا بتونم چند ثانیه و چند دقیقه بیستم بدون نیاز به هوا و این تمرین هر روز هر چند ماه چند سال به دقایقش اضافه کنم تا به جایی که قدرت این رو دست بیارم که حتی سه روز در توی خاک بتونم مفهوم باشم و نفس بر نیارم و بعد زنده بمانم. اینا واقعیتی هست که هست. این خودش معلوم میشه که یکی از بندهای دائمی که این من رو به بیرون متصل میکرد در هر دن در هر دن هر دن متصل میکرد من رو چی کردم یا به حد اقل کوچکش کردم. این آدم مزاحم این موجود مزاحمی که همیشه و دقیقه به دقیقه نه ثانیه به ثانیه هی میامد در خانه در میزده این رو در وام کردن هی رسته هی وام کردن همیشه معطل او بودم. حالا میبینم که اثر واش کردم فقط حتی این مطلوم ده. و به همین شکل میتونم چشمم رو که همواره همه جار میگرده به صورت یک دلگرد حوثباز که رو هیچ چیز نمیسته و حریف به سطحی شده و همواره من مثلت جنه دیگرها و دیگرها و رنگها و اشیاء و ابعاد میکنه این رو تحت کن خواهر قرار بدم میستم میشینم و فقط چشمم رو به نوک بینی میدوزم نزدیکترین جا و سختترین طرز نگاه کردن و اونقدر نگاه کردن ادامه دارم تا نگاهم رو مثل یک کرنده دست‌آموز اسیر خودم کنم که هر جا بخواد ببینه و به هر جا بخواد بشینه از من اجازه بگیره، نه اینکه من در اجازه او باشم. برخلاف بابا طاهر فیروزی به همین شکل بنشینم به طوری که پای راستم به روی ران چپم و پای چپم به روی ران راستم بگذارم و دستم به صورت صحیح قرار بدم و به این نشستم ادامه بدم. روز اول سه تا روز دیگه من پنج ساعت کمکن یک روز کمکن یک شب روز بعد یک ماه دو ماه یک سال تا آخر عمر میتونم اینجوری بنشینم و میبینیم که همه عوامل طبیعی و همچنین عوامل انسانی و اجتماعی و نسبتی که دائما مرا تکه تکه کرده بودن به دستورشون در قلقون خودشون میبلیدن و از من چیزی نمونده بود، همه این آره من از دوربر خودم پراکنده میکنم، خودم میشدم یک اوتا، یک جزیرهی در خیشتن. سمبول استقلال جزیره است، جزیره است که در متن اقیانوس خشک میماند و جزیره است که از هیچ طرف به هیچ جا رام نداره و راه هم نمیگوید و نیازمندم نیست. دیگران به او نیازمندن اگر به طرفش پل میزنن یا اگر کشتی های بسراغش میزن. و چنین است که انسانی که وقتی جزیره در خیشتن میشود دیگران به او نیازمند میشدن و خلاف شد جزیره ها که مثل شد آدم ها. این پیوند ها رو باری آدم به شدت مثل یوگا و خود روز ورزش نظم یا به صورت آهسته‌تر و آرام‌تر
من اونقدر با من میگم تا قیشی کرده باشم یا لاغل صف کرده باشم همه رشته هایی که مرا به خارج پیوند میدن و من دروغی میدارم من میسازم. وقتی که کم کم موفق شدم همه رشته ها را صف کردم و خودم را آزاد کردم، کم کم رها کردم و جزیره در خویشتن شدم، اون وقت به درون خودم نگاه میکنم، اون وقت چشم هام رو میبندم، جهت نگاهم عوض میشه. آدمی که در حالت من فردی هست همیشه به بیرون نگاه میکنه، همیشه اگر یک روز در خانش بسته بشه، اگر یک روز یک گوشه محبوس بشه، اگر یک خیابون تنها بمانه وحشتش میاد. چرا؟ فوشی خودش به چشمش میاد. تنهایی بزرگترین عاملیه که پوچ بودن او رو به خودش نشان میده، اینه که آدم پوچ همیشه توی شلوغی توی جمعیت میخواد خودش گم کنه، همیشه در دیگران زندگی میکنه، اگر دیگران نباشن اون نیست، برای که اون همون منه که یعنی دیگران، یعنی دیگران. بعضی ها شخصیت ها درست مثل صفاتی که در اشیاء دیگه قرار دارن، شخصیت اید از اشیاء دیگه قرار داره، او اگر از بین بره به کلی این ساقه اشخاص نهیدیم که مثلا رفته شون از این شدارشون گرفتن به کلی شخصیت ساقه شده از من آدم بدی شده از من میری که ازش گرفتن به کلی به همه کار حاضر شده باز میشه فکر کردن طوری فکر کرده این خود نسته دیگران هم در اینجا کس سادی این نوکشا نجاش میرسه به درون خودش که نگاه میکنه یک حقیقت عجیب و شگفت‌انگیز و غیر قابل پیش‌بینی میرسه. حالا همه منتظریم که وقتی به درون برسیم، حالا که اون من دروغی که مثل سرطان همه چیز به همه حقیقت رو از بین برده بود، گم کرده بود و در خودش خورده بود، حالا اون رو از بین برده ایم، اون رو کندیم، باید اون حقیقت روشن مثل آفتاب در درون این طالعه هست، اون خود واقعی اونه، اون چهره حقیقی خود اونه که پنهانه، او رو پیدا کنید میبینید هیچ چیز نیست. بعدم که به درون نگاه میکردیم یک شخصیتی به نام من فلانی حس میکردم، حالا که به درون نگاه میکنم هیچ چیز وجود ندارد. این علامت نجات. چرا هیچ چیز وجود نداره؟ برای اینکه واقعا فرد وجود نداشت، فرد دروغ بود و حالا دروغ که از بین رفت جاش خالیه. جاش چی نشسته جای من؟ اتمان نشسته. اتمان، اتمان چیه؟ اتمان اون من حقیقی است که در همه افراد، یعنی منهای دروغین دور میده، اما در زیر اون منهای دروغین مدفون بود. یعنی من تمام منها، من راستین همه منهای دروغی. پس وقتی من اون من دروغی در خودم از بین بردم، من احساس میکنم که او هستم. اون چیه؟ اون اویی که وجود حقیقی ذاتی نه اعتباری و پیوندی و ارتباطی، و اون حقیقت در همه انسان ها حضور داره. در اینجا یک انقلاب در من وجود میاد. و اونی که در پیش از این من وقتی خودم رو حس میکردم فردیت جدا بودن از همه دیگران رو حس میکردم. شخصیت یعنی همین، شخصیت یعنی جدا بودن از همه کس، شخصیت یعنی اون چیزایی که من را از همه افراد دیگر مشخص میکنم، اون من دروغیه. حالا اون پیوند های خصوصیاتم که از بین رفته، من وقتی که حالا وجود خودم رو حس می کنم میبینم برخلاف گذشته که وقتی خودم حس می کردم دیگر و من به وجود می آمد و دیگران احساس می کردم خودم رو جدا از همه دنیا و همه افراد به صورت یک استقلال، یک فرد مستقل جدا می یافتم، حالا برعکس خودم رو دیگران می یادم در خلاف گذاشته که دیگران خودم بودن، خودم به دیگران میابن. یعنی چه؟ یعنی در خلاف گذاشته در حالت فردیت که من با همه بریده و جدا بودم،
در این حال ارتباط بیرونی که داشتم، حالا که ارتباط بیرونی من از همه بریدم، من در همه افراد انسانی یعنی در نوع بشریت حلول می کنم. تمام این دیوارهایی که من به صورت یک قلعه با برجباروهای بلند و حصارهای قطور در خودش می کشد و جدا می کرد از خانه های دیگر و از سرزمین های دیگر و بناهای دیگر، این دیوارهای شخصیت، این جدارهای من بودن فرو ریخته. و اون وقت من شدم یک تکه زمین، یک تکه زمین دیگه فرد نیست، یک تکه زمین تکه ای از سرزمین های وسیع، از تمام زمین، از مکان. میبینیم من اینجا در این جهش بزرگ درونی، در این هجرت انفسی به اطمان میاد. در اینجا اون فرد دیگه هیچ چیز برای خودش نمیخواد، برای که اون خودی که همه چیز به حریصانه میمکید نیست، خودش را در همه چیز میامد و با همه کس یک پیوند خویشاوندی میبینه و به همه انسان ها و به همه نژادها و به همه رنگ ها یک عشق خویشاوندی و همخونی و همذاتی میابند. و اون حقیقت قرون اینه که من جز حقیقت مشترک در همه منها نیستم. بنابراین چه کار داره بکنم؟ چگونه حس میکنم؟ این موجی بودم که توی که عرفای ما مثال میزنم و خیلی خوبه. این موجی ببینید این حباب چیه؟ این حباب وقتی که روی دریا بود خودش به من حس میشه. حالا پیوند خودش با هوا بریده، او هوای درون حباب ره، این هواها ره بریده، خالی کرده. وقت درون خودش ره که هوا بود خالی کرد، حباب هم دیگه نیست، دریاست. و رو خانه تا وقتی که در تنگنای بستر سنگستانش جمعه شده، افسرده، یخه، برفه و دچار التهاب هیجانه و رودخانه، یعنی نه دریا، یعنی نه رودخانه های دیگر، یعنی نه هیچ چیزی دیگه نیست در این رودخانه بلان. ولی وقتی که به دریا میرسه، در نفی خیش دریا میشه و در نفی خیش باقی میمانه. این است که تصرفت ما میگن پناه بالله و بقاء بالله. در خدا فانی می شویم چون رودخانه‌ای که وارد خداوند دریا می شه، فقط در خداوند وارد می شه و نفس می شه، من بودنش دیگه از بین میره و بعد خداوند جزء دریا می شه. فرد چون که رود جزء دریا می شه، تشکل شخصیت خودش نه، تصرف خودش از دست میده و چون خودش از دست میده و فانی می کنه، در دریا باقی می مانه به بقای دریا. این وحدت وجود درست همینه که در تطبیق ما هم. و اما الان یک من دروغین، یک من راستی بسید، من راستی منی که هر فرد در دروغ خودش هست و به میزانی که میتواند بر من دروغینش مسلط شود، میتواند به اون ساحل من بزرگ، من عام، به اون نزدیک بشه یا حتی درش غلوم کنه و حتی درش بمیره و درش زندگی و بعد اون منه که میاندیش. اینه که فرد در اینجا قدرتی پیدا میکنه که برای ما شگفت‌انگیز. همین آدمی که وقتی یک کوچکترین صدمه زندگیش یا مزاجش یا حقوقش یا امثال من خود بکلی منقلب میشه، حالا یه قدرتی پیدا کرده که آدم رو به شگفت میاره که حتی نه تنها روح او، جسم او تا کجا قدرت تحمل داره و تا کجا قدرت تسلط بر عوامل طبیعی رو داره. چرا؟ برای اینکه اون فرد دروغه نیست دیگه الان قدرت نمایی میکنه، اون من بزرگیه که قدرت ما، اون من بزرگی که میاندیشه و اصلا ما اندیشه من به جایی میرسه بکنه، اون من دروغه که میاندیشه در ارتباطات میاندیشه محبوب. اما اون من بزرگ میاندیشه الان با اون عقل کل که در این اندام ضعیف این فرد رسیده به اطمان حلول کرده و داره تفکر میکنه و به اون آگاهی بزرگ رسیده که مال من دروغه نیست، مال اطمانه. اما تکامل همچنان ادامه میشه. مخصوص اینا خیلی مسائل عمیق و پیچیده‌ای هست که باید بیشتر از این صحبت کنیم.
این من به نسبت تکامل همونطور که از اون اطمان از من دروغین فاصله گرفته به یک ایدئال بزرگتر به یک سرمنزل نهایی با فاصله داره. و او اینه که در یک من بزرگتر که اطمان است و به کرانه اطمان وسیعه باز محصوره، باز محبوب، باز محبوب تا به جایی رسه که این تکامل و اون ویدیا به حدی درش طلوع میکنه که خاطره من دروغین درش شسته میشه و به قدری اون آزگاه حقیقت مطلق بی‌نهایت ابدیت درش جا میگیره که اطمان باز یک پله فراتر میره به سرحدی میرسه که دیگه حد نیست و به مکانی که مکان وجود نداره و اون برهمنه. برهمن حقیقت مطلقه، برهمن روح همه چیزه، برهمن همه چیزه. اطمان یک من دروغین در برابر حقیقت وجودی برهمنه، همونطور که من یک دروغ در برابر حقیقت وجودی اطمان بود. در اونجا انسان نه تنها در انسانیت حل شده و تذیرش از بین رفته، بلکه در اقیانوس بیکرانه برهمن وارد شده. در اونجا فرد نه تنها برش با نوع انسان یک پارچه ایست میکنه و به وحدت میرسه با همه دیگرها، بلکه با همه وجود به وحدت میرسه و یک وحدت عام بر همه این کثرت ها و رنگ ها و دگرگونی ها و ابعاد گوناگونی که در هندسه عالم میبینیم حکومت میکنه و من دیگه نه من هستم و نه اطمان هستم، همه برهمن هست. اینجا که همه اون میشوند، همه اون میشوند. این مراحل از من به اطمان و از من اطمان به برهمن رسیدن یک معراج بزرگ نهایی هم داره که دیگه قله وجود حقیقی. و اون اینه که از موقعی که من سرمنزل کشور اطمان رو توی سازم و وارد اقیانوس عظیم و ابدی برهمن شدم، در اونجا یک حقیقت، یک وحدت عظیم می‌بینم که به اندازه کریشنا یعنی خدای واحد احد بزرگه و ابدیت مطلقه و حقیقت مطلقه و اون اتحاد اطمان برهمنه. و همه حالت حلاج میگه من خدایم و در جامعه من جز او نیست. اتحاد اطمان برهمن پس سرمنزل رفتن از من دروغین به اطمان، از اطمان به برهمن و از برهمن به قله ابدیت معراج رفتن، یعنی در کریشنا و خدای بزرگ وحدت وجود درستن. چگونه؟ با تیه این مراحل، یک مراحل کارما، این قصوری که باید فهمید، سانسارا و نیروانا. چگونه؟ برای چی؟ برای سلام، رستگاری، مخشا. مخشا یک کلمه ای که دائما روح هند رس تکان میده و مضطرب داشته قرنها 3000 سال آقل میشنه بود مرسی داره مرسی نقصه نجات شد. این همونی که توی اون اصول مشترک مذاهب گفتن این احساس نجات در همه مذاهب وجود داره، یعنی در انسان پس وجود داره. قرنا اینا رو به سرعت در میشن نقصه احساس نشان میده که بنابراین من زندانی این جهانم و این زندگی و این روزمرگی و این روابط با دیگرها اون بودن هم بودن یک زندانی در درون یک حسار و بیرون خبرها نمیدونم چی با کنم باید نجات پیدا کنم. چگونه؟ این وقت مذاهب هم که جواب میدن به این چگونه و این جواب وداییست. من این جمله چقدر زندانی بودم به نشان میده من همچون قورباغه‌ای در عمق چاهی بی آب زندانی هستن چشما مرا نجات بده. چگونه؟ با آشناختن
با شناختن
چی چیز را زندان را و راه فرار از این زندان را. این زندان چیه؟
خرما
و سمسارا. سمسارا به معنای جهان نمودی، دروغی، ارتباطی، اعتباری، عطی بود نیست. همه چیز اشباهه، همه چیز نسبیه، همه چیز ارتباطیه. جهان ناپایدار که الان در ادبیات ما هست و جهانی که جز تشویش و اضطراب نیست، این ترجمه سمسارا. هیچ چیز در اونجا دوام نداره چون هیچ چیز وجود حقیقی نداره. این جهان ناپایدار، جهانی که همچون موج نه مثل دریا افتاده بلکه همچون موج و حباب همواره در شدن و نشدن کون کساب مرگزاب و وجودهای همه دروری نیست و انسان در همه این امواج و در همه این حباب ها گرفتار یک زندگی پوچه بر روی حباب نشسته اما در زیر شباب چون که در درون خودش. این بنابراین باید برای رسیدن به حقیقت که حقیقت آرامش و خلود و زیبایی مطلق نه ناپایداری و ویرانی و مرگ دائمی و تغییر دائمی باید از سمسارا نجات پیدا کرد. چگونه از سمسارا میتوان نجات پیدا کرد؟ با ویدیا فناء نفس خود من بکشتن و ریاضت. چگونه میتوان با اینها نجات یافت از سمسارا؟ با این که بدانی تو در گردونه ای مثل درست مثل یک دایره ای که میچرخه زندانی. این چه گردونه ای؟ گردونه کرما تناسب. تناسب چیه؟ این که هر فرد هر کل زندانی این جبری که برایی روش کنی رنگ رو داری زحمت رو تلاش بکنی کینه و عشق ببرزی محرومیت ها بکشی و بعد زندگی کنی پیر بشی بمیری و باز دو مرتبه این دایره از اول شروع بشه. باز تو در اندام یک حیوان دیگه یا انسان دیگه باز به دنیا بیای، باز همین مراحل سخت پر از رنج حیات بگذرانی، باز برسی به قیل پیری و به حضیز مرد بیوتی و باز دو مرتبه از اول و باز دو مرتبه و باز چهار مرتبه ابدی. درست؟ درست؟ اون قهرمان سیزوف، قهرمان یونانی که سنگ رو دوشش بود و مجبور زوف مجبورش کرده بود که از پای قله ببرش به پای کوه ببرش به قله این سنگ رو دوش نوبرد به اونجا که میرسید غل میخورد از دوشش باز پل میخورد این افتاد به تر درد باز باید برگرده باز برگرده باز برگرده باز برگرده باز برگرده. این البته سرنوشت همه ما و زندگی ما نیست، یک زندگی است که دیدیم صبح تا شب یک سنگ رو میکشیم با شب نیمی افتاده از اول به شروع کشیم درست مثل مثلا هم که مثل چاپون کارما چنین فلسفه نه تنها زندگی روزمره بلکه در زندگی از فلسفه زندگی مطرح میکنه. باید تو میزاری رنج میبری زندگی میکنی و همه محرومیت ها ای بسستن ها و پیوستن ها و پیروزی ها و شکست ها و تلقی ها و شیرمی ها رو تنبه می کنید و بعد می میری باز اومده باز اومده این گردونه اتش کارما. بنابراین تو همواره در یک جبر گردنده مجبور باید بکرخی تا همیشه تا ابد اینجا نجات نرسی. پس موخشا نجات یعنی نجات از این گردونه، نجات از این گردونه. تا کی هی باید آمد و باز این روزمرگی های احمقانه و زشت و پوش به باز از اول گذارند و باز آخر رسید باز از اول شروع کرد تا که باید نجات را از این گردونه کرما. این نجات در نظر هندو یک معنای کاملا مشخص داره، نجات از این گردونه تناسخه. این تناسخ به این معناست که من در این دوره زندگی 50-60 سالم به یک مراحل میرسم، یک تکامل میکنم یا یک فساد میکنم. بعد در گردونه بعدی که باز مرتبه شروع میکنم وقتی متولد شدن آثار این زندگی قبلی به صورت متولد شدن من خوشبخت یا بدبخت تا پس یا بلند آقا یا ارنوزر برده یا خواجه متجلی. اگر در زندگی های گذاشتم تکامل پیدا کرده باشم به صورت برده دیگه متولد نمیشم آقا و عظیم. اگر به صورت در زندگی های گذاشته گناه و فساد کرده باشم به صورت برده و ذلیل متولد میشم و در اینجا شکنجه میبینم. بنابراین بهش و دوزخ امرو همیشه کارمای بعدی یعنی گردونه بعدی حیات بعدی. این یک فلسفه بسیار وحشتناکه. این دیگه خیلی وحشتناکه. این بزرگترین پوشانی بوده. چی میگن؟ بزرگترین پایه بتون ارنه بوده که نظام طبقاتی و کاستی که در هند از همه بیشرمانتر و وحشیانه تره برای هزاران سال نگهدار مستحکم کنه. چون اصالت رو درست دادن بکنید تناسخ اصالت رو به تولد بوده نه به عمل انسان در زندگی یک دورش. یعنی این آقا که نوکر متولد شده برده یا خاضر کشف یا راج متولد شده بخواه این گنباله زندگی شده در دوره های تناسخی قبله. یعنی چی بود؟ یعنی به خاطر نظام طبقاتی حاکم در هند بود که این راجع متولد شده راجع زاده متولد شده. این اصلا نمیشه این راجع زاده متولد نشه و نمیشه چیز دیگر شم کرده همچه راجع زاده باشه. اگر بیفته ممکن هم پتی برده بشه اما بعد از مرگ بعد از مرگ بشه اما بشنسی بشه باز به مطبع آمده حق ما رو بشه. از دیگر همچیز از مرگ هرچه هست اونجا به درستش این میگه که بنابراین این زمین زاده و این قنی زاده آثار اعمالشون رو در گذشته به صورت زادن زمین و زادن قنی و عزیز نشان میدن. پس اصالت و سرنوشت زندگی اجتماعی هر فرد و جایگاه اجتماعیش و موضع و جایگزینی طبقاتیش آثار و معلول زندگی قبلیشه که با زادنش پاداش یا کیفر دیده. پس این زادن اصالت داره. در کجا زادن و چه طبقه زادن. پس اشرافیت اصالت داره. پس خانواده اصالت داره. پس طبقه اصالت داره. پس نمیشود یک فرد رو که در طبقه برهمنان متولد شده یا طبقه شاهزادگان متولد شده طبقه عوض کرد بزرگ کشون رسی طبقه دیگه یا طبقه پست کشون رسی بالا بزرگ که طبقه بالاتر. این کاریش که باید در کارماهای بعدی در دورهای بعدی تناسب انجام بشه در اثر نوع زندگی که الان میکنه الان باید در همه طبقه تا آخر عمرش بگذرانه برای اینکه آثار اعمال گذشته سن ایجاد میکنه. این که این بحث اصلی که اسلام میگه کل مولود یولد علی الفطره یک بحث انقلابی از نظر اجتماعیه. متاسفانه ما همه مسائل در همین چارچوب بحث کلامی و فلسفی اونا مطالعه میکنیم. ارزش های انسانی این مسائل گل کل مولود یولد علی الفطره یعنی هر انسانی وقتی متولد میشه در امکانات و استعدادات و خصوصیات و صفات مشابه از گذشته چیز طلبگار نیست با خونش و نژادش و تبارش را داشته باشه آورده بشه برای ما و چیزی هم قرضدار نیست که سرنوشت محکومش در این زندگی به عنوان کیفری که باید اینجا ببینه به خاطر اعمال گذشته از تناسخهای قبلی. نه، همه دارای یک فطرت مشابه هستن و برای اولین بار به این جهان آمدن. و اگر میبینیم ذلیل یا عزیزه، آغاز یا دردست، عالم یا جاهله، برخوردار یا محرومه، به خاطر نظام اجتماعی حاکم درونی و اون چی که میتونه اون رو از طبقه به طبقه دیگه منتقل کنه مسئولیت خودشه، نه اعمال دوره پیشش که الان دیگه دستش از اعمال کوتاه. میبینیم تناسب چه نقص عظیم و عمیقی در ضبط نظام کاستی و طبقاتی حاکم در هند انجام داره. حتی نظام کاستی که همه در دنیا مطالب است مثل طبقه مذهب کن چهار طبقه و یک طبقه نژادی در هند وجود داره. اول که آریایی ها به هند آمدن اونهایی که در نظام ایری نیرومندا و بازدارا و قدرتمندا جلودار میشن و حاکم مسئول میشن. بلکه دوره مالکیت به وجود آمد همین زورمندا مالک و ملاح شدن و بهترین زمینها رو در اختیار خودشون قرار دادن. این برخلاف این فلسفه اصالتی اقتصاد در آغاز زور عامل مالکیت میشه، نه مالکیت عامل زور. این بعد که مالکیت نظر مالکیت که وجود نخواد خود مالکیت عامل زور میشه و عامل قدرت. اما اول که مالکیت پدید میاد در تاریخ قدرت که مالکیت رو وجود میاره. پس اصالت مال زور در این نظام قبلایی که بعد در این نظام مالکیت بشه راجی میشه. اینها که میدونند و زورمندها بودن و بعد مسلط میشن اینها به خاطر اینکه در زندگی قبایل دشمنها رو باید از قبیل دور میکردن و حمایت میکردن قبیله رو، اینها کاشفریا شدن نسل به نسل شاهزادگان و اشرف و پادشاهان. طبقه بزرگ طبقه بودن که ارواح خبیثه و اجنه رو از روی سرش افراد قبیله دور میکردن، اینها هم سپاه جن بودن در کنار اونا برحمنا. سوم کسان که زندگی کشاورزی رو داره میکردن، اونها کشاورزان بودن. چهارم طبقه پیشوران کارگران و غلامان بودن. و پنجم نجسها بودن. نجسها اصولا عدید از نجسان که آریایی هستن و قبل از این که هندی ها بیان آریایی بیان به هند در هند بودن و جرمشون اینه که قدیمیتر از آریایی ها هستن در هند. اونا نجسن، اینا کار میکنن، اما وقتی ارباب میخواد پولشون بده داره به کافه دستشون باشه که ارباب پول تو کافه بندازه. الان فقط بعد از 3000 سال گانگو بود که اونها رو بندگان خدا کن. البته بندگان خدا به همون جوری که ما الان میبینیم بندگان خدا یا برادر مؤمن یا برادر دینی، اما هیچ الزامی نداره برادری بودن، نه برادری نیست، بنا یک نوع تعارف دروغ. با ریاضت با تکامل روح با چه چیز مال به مرتبه های میکشون بکار مال بعدی این تو ما ناقصیم در این جردونی رو باید تکامل پیدا کنیم. پس به وسیله ندا و به وسیله امسان دینی به وسیله ریاضت و تقوا میتوان پیوند قدرت داستان سارا برید و در یک دور زندگی تکاملی پیدا کرد و آگاهی پیدا کرد که نیاز به دو مرتبه برگشتن و دو مرتبه به کوره زندگی بر آمدن دیگر نباشه. و وقتی ما در زندگی اینجا به آرامش و بی‌نیازی و استقلال شخصی رسیدیم دیگه از گردونه کار ما بعد از ما نرد خارج بشیم، دو مرتبه دیگه به این دور ما تقدیم دادیم. در اینجا به کجا میرسیم؟ به ناورای کرما، به ناورای جبری که همواره میگاید و همه را برای همیشه زندگی و مرگ و مرگ و زندگی و زندگی و مرگ میگردانه نجات میگه. اون جهان جهانی نیروانه. نیروانه معانی مختلف داره. در حال هیچ کس معنی خود اون را درست نمیفهمه. این حتی من نیست، حتی حکمای بزرگ این مذهبه. اما میتوان این را به آتش خاموش، به خرد آرام، به آرامش، به باد و تضایی که وزش ندارد تشمیل کرد. بنابراین نیروانه ایش مسلمانه آرامش. آرامش یعنی چه؟ وقتی که سامسارا بگنی سامسارا که این خدا آرام و موجها را ایجاد میکنه زندگی دروغی و جهان دروغی میسازه و منهای دروغه و بعد نیازها و التهابها و دقدقهها و احتیاجات و ضعفهای ماست که ما رو در زندگی همواره بین ودونودونه میچسبونه و تکامل را از ما میگیره و بعد ما رو ناچار میکنه که بعد از نزد مرتبه بیان از سر امتحان بدیم. هی تجدید میشیم. وقتی که به اون آرامش بزرگ که ناشی از گسستن همه پیوندها با جهان بیرون باشه به وسیله آگاهی گدایی و به وسیله قدرت سمار من و به وسیله کشتن همه این تمایلاتی که ما رو به خارج میپیونده به دست آمد ما دیگر از گردونه خارجیم، فارغ التحصیل میشیم، وارد آرامش مطلق میشیم. کدام آرامش؟ آرامشی که حقیقت مطلق حاکم در جهان داره، برای که ابدیت حرکت نداره، مطلق حرکت نداره. چنان که مکلمه خودم میگم که هر متغیری و هر متحرکی روی نیاز حرکت میکنه، این نیاز حرکت میکنه و همچنین چون جایی به میخواد باشه و نیست به اون طرف منتقل میشه. اما ابدیت که نیازمند نیست تا در جستجوی چیزی حرکت کنن
و همچنین همه جا هست و جای قایب نیست که اونجا درش قایب بکنه، بنابراین حرکت و تغییر درش نیست. این است که نیروانا حالت طبیعی و صفت ذاتی حقیقت مطلق است که در اونجا فرد خارج از گردونه کارما دور و نجات یافته از زندگی پوشالی و دروغین و پر از اضطراب های پوچ زندگی سانسارا به اونجا میرسه، به نیروانا. میبینیم که چون ریاضت که اصطلاح خاصی هم داره، این یوگا یا جوکی که نمیدی همون ریشه لغت یوره، یوگ که پشت آره حیوان بیزاره یوره. این خود این لغت بسیار قابل طرحه، خود این لغت یوگ میبینیم که آنم هم نجات شده، نجات برای نجات از کارما، برای نجات از سانسارا، برای سیدن به نیروانا به این آزادی مطلق و اسیان علیه از همه چیز باید به زیر یوغ بیایی. اینجا میبینیم همین که همین فکر مترقی که با طاعت میتوان اسیان کرد و فقط با طاعت میتوان اسیان کرد و با طاعت میتوان نجات شد و با آزادی رسید. با چه طاعتی میشود؟ چون اسارت یعنی طاعت از تمایلات، یعنی طاعت از زور، طاعت از زر، طاعت از هر قدرتی که در زندگی بر آدم حاکمه. این طاعت ها اسارت رو در زندان به وجود میاره. باید سرکشی کرد، اسیان کرد و آزادی رو به دست آورد. چگونه؟ با طاعت. اما کدام طاعت؟ و به زیر یوغ رفتن میشود از زیر یوغها نجات یافت. با کدام یوغ و با کدام طاعت؟ طاعت از احکام حقیقت مطلق و احکام ناموس ابدیت و قوانین ناشی از قدرت حاکم در سرنوشت و در جهان. کشف اون قوانین و اطاعت و طاعت از اون اراده و از اون قوانین از انسان بود از سانسارا، از کارما، یعنی از بندگی دیگرها و دیگران نجات بود. اون است که انسان این من دروغین میتواند در این مراحل به حقیقت ابدی حاکم در وجود برسه و جزئی حل شده در کل عالم بگرده و این مقدار عظیم رو در درون انجام بده. یعنی این فرد عظیم بشه در درونش و اندازه همه هستی. این داروی نیازمندی است که جاذبه ایست که قلب رو به خودش میکشه، قلبی که انسان این من ساخته با درون تاریک، تلیل و پر از توشی میکشه.